شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی، سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، به شما خسته نباشید میگم و خدمت شنوندگان عزیز رادیو هم سلام عرض میکنم.
دکتر، همونجور که شنوندگان عزیز مطلع هستند، در ادامه بحث رفتارشناسی فردی در خدمت شما در هفته های گذشته به قسمت آسیب شناسی رسیده بودیم و جناب‌عالی نارسیسیسم یا خودشیفتگی رو توضیح دادیم، تعریف کردیم و درباره عللش صحبت میکردیم و اگر اشتباه نکنم به سیمتوم‌هاش، به علائم این بیماری رسیده، به این بیماری یا ناهنجاری رسیده بودیم و در این رابطه داشتیم توضیح می‌فرمودیم.
بله، کاملا درسته. من دیگه صحبت‌های جلسه قبل رو تکرار نمی‌کنم، ارجاع میدم شنوندگان رادیو رو به برنامه‌های ضبط شده و که هست در آرشیو. ما بحث آسیب شناسی شخصیت رو با اختلالات شخصیت شروع کردیم و از اینجا به اصطلاح به عنوان اولین مورد نارسیسیسم یا خودشیفتگی رو توضیح دادیم. حالا میخوایم ببینیم که این مریض نارسیسیست وقتی که مراجعه میکنه به روانپزشک یا به روانشناس میباید که از چه به اصطلاح فیلترهایی به لحاظ تشخیص عبور بکنه که ما بتونیم با قطعیت بگیم که این فرد از این اختلال مشخص رنج میبره. مشکلی که در ارتباط با تشخیص اصولا در علم پزشکی و خصوصا در روان پزشکی هست اینه که یک مریض مفروض و مشخص میتونه از بیماری های مختلفی یا همزمان رنج ببره، یا اینکه تلفیقی از دو بیماری داشته باشه، یا اینکه نه، به خاطر بیماری آ مثلا به ما مراجعه کرده باشه اما 5-6 مورد از سیمتوم های بیماری ب رو هم نشون بده و ما به غلط تشخیص بیماری ب بدیم و در نتیجه درمان و سایر به هر حال امکاناتی که در اختیار مریض گذاشته میشه در یک مجرای اشتباه بیفته. از این نظر تشخیص بیماری ها و به خصوص تشخیص افتراقی بیماری ها بسیار مهمه. اصطلاح هم مسئله اصلی و مرکزی مریض تشخیص داده بشه و هم این که خب طبیعتاً درمان هم روی اون مریضی یا اختلالی گذاشته بشه که مشکل اصلی و پایه‌ای فرد است. خب چه باید کرد؟ برای این که ما بتونیم یک توافق عمومی در سطح دنیا داشته باشیم در ارتباط با مریضی های مختلف، میباید که یک سیستم پذیرفته شده عمومی داشته باشیم که به مسابقه پلاتفورم به اصطلاح روش وایسیم و از اون زاویه به مریض نگاه کنیم و بالاخره بتونیم که تشخیص ابتدایی رو بدیم. در مسئله تشخیص، یعنی در پروسه تشخیص، همواره پزشک این حق رو داره که تشخیصش رو تغییر بده یا کمی تصحیح کنه یا اینکه روش اضافه کنه مواردی رو که در عمل، یعنی در جریان کلینیک و در اون برخورد بالینی و مستمر با مریض دستگیر پزشک میشه و اطلاعات جدید میاد و نهایتاً میتونه تشخیص رو یا قطعی و یا تغییر بده. در ارتباط با بیماری های روحی هم ما از این قاعده پیروی میکنیم. در ادامه در انتهای هر بیماری ما سعی میکنیم که مطابق یک سیستم مشخص علائم تعریف شده اون بیماری رو که مورد قبول جامعه جهانی پزشکی هست به صدا توضیح بدیم که خب هم اطلاعاتی و در عرصه معرفت شناسی و دانش برای شنوندگان باشه و همین که خودمون راضی باشیم از اینکه تصویر کاملی از کل اون مجموعه ناهنجاری دادیم. در دنیا اصولا دو تا سیستم بیشتر وجود نداره برای تشخیص بیماری ها که مورد توافق هست. یکی سیستم DSM هست که اصطلاح اختصار عبارت Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders هست که این سیستم اساسا آمریکایی است، منتها به سطح به شکل خیلی گسترده‌ای در دنیا استفاده میشه که بهش میگن اختصارا میگن DSM که به اصطلاح انواع مختلفش هست که الان به اصطلاح DSM 4 استفاده میشه. DSM 1 در 1952 شروع شد و به هر حال بعد از تکاملی که پیدا کرده به تدریج که دانش ما نسبت به بیماری ها تغییر کرده، یعنی تکامل پیدا کرده و دقیق تر شده و خود رشته‌های پزشکی تخصیص بیشتری پیدا کرده، معیارهای بیماری ها هم دقیق تر شده، دستبندی بیماری ها قضی آسان تر شده و در نتیجه این سیستم DSM هم با زمان و با تحولات پزشکی خودش متحول شده و ما امروز به هر حال شماره 4 داریم.
بله.
شماره 4 داریم و در کنگره که ما در کانادا داشتیم که تو رادیو در ارتباط باش صحبت کردیم، صحبت شد از این که DSM 5 حوالی سال 2010 تا 2011 تازه منتشر میشه و این به این علت هست که خب الان شرط‌های بیشتری و انتظارات بیشتری گذاشته میشه برای تشخیص بیماری. همینجوری به اصطلاح نمیشه واسه تشخیص داد، این که کلی‌گویی کردیم، بس که مشخصاً مریض بدونه و جامعه حق داره بدونه که یک فردی که برای گرفتن بهداشت و درمان مراجعه میکنه از کدوم مریضی به طور مشخص رنج میبره.
که
پای لازمه رو هم بعد از خروج از بیمارستان و دوران بستری به اصطلاح ارائه بدیم. و یک سیستم دیگه هست که ما واقعا در عمومی تر از DSM 4 اما در عمل کمتر ازش استفاده میشه، شاید از این تناقض کاتی اینه که پرستیژی که DSM 4 سیستم آمریکایی تشخیص ایجاد شده پیرامونش باعث شده که سیستم جهانی که بهش میگن ICD The International Statistical Classification of Disorders یا ICD این کمتر مورد استفاده قرار بگیره. لااقل در روان پزشکی ما خیلی کم ازش استفاده میکنیم، معادلشو میگیم به لحاظ کدبندی مریضی ها، اما معمولا به DSM 4 استفاده میشه. ICD که اختصار International Statistical Classification of Disorders هست، شماره 10 الان در جریان هست در قیاس با DSM 4 که اونم تاریخ خودش. اما ما همواره سعی میکنیم از DSM، از سیستم DSM استفاده کنیم و که به هر حال ابهام برای شنوندگان رادیو ایجاد نشه. اما تا اونجایی که به شنوندگان مربوط میشه خب زیاد شاید اهمیتی نداشته باشه که ما این سیمتوم ها و معیارهایی که ردیف میکنیم به اصطلاح میگیم این از کدام سیستم تشخیص بیرون اومده. بحث فنیش شاید زیاد اهمیت درجه اولی نداشته باشه، مهم اینه که ما دسته ای از سیمتوم ها رو معرفی کنیم که بتونه تصویری واضح از اون مریضی ارائه بده. خب حالا ببینیم که سیستم DSM 4 نارسیسیسم رو چگونه تصویر میکنه و کدام معیارهای تشخیص رو به اصطلاح جلوی پای ما میده. در مجموع در DSM 4 9 شاخص برای آسیب شناسی خودشیفتگی یا نارسیسیسم هست که به ترتیب ما بهشون من دیگه همینجوری کتابی به اصطلاحشون نقل قول میکنم و اصطلاح کشف و ملاحظه بنده نیست، اینه که من همینجوری که هست و اونجا هست میگم. سیمتوم شماره یک اینه که داشتن یک احساس بزرگ نمایانه از این که آن فرد یک آدم مهم است. چنین فردی در مورد پیشرفت‌ها و استعداد خود اغراق می‌کند و و انتظار دارد که به عنوان گل سرسبد یک مجموعه افراد به او نگاه بشود، در حالی که این توجه بیش از حد که فرد خودشیفته انتظار دارد حق او نیست و اسباب چنین به اصطلاح برتری رو فراهم نکرده است. حالا توضیح خودم این که خودمون به اصطلاح میگیم تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به خطا مگر اسباب بزرگی هم آماده کنیم، فرد نارسیسیست میخواد که بر اون جایگاه بلند بالا بشینه بی اون که حقش باشه. توهمات و تخیلاتش یک چنین حقی رو در ذهنش ایجاد میکنه، در حالی که در عالم واقع اسبابش رو فراهم نکرده، اون بزرگواری خالصه که در ذهنش هست در عمل ما به ازایی پیدا نکنه. دو، همواره ذهن چنین فردی مشغول خیال بافی هاییست که مربوط میشود به پیشرفت بی حد و مرز، قدرت، جاذبه، زیبایی یا عشق بی‌نظیر. سه، فکر می‌کند که یک فرد خاص و منحصر به فرد است. چنین فردی فقط با افراد ویژه باید رابطه داشته باشد و یا اینکه برای درک مسائل او می‌بایست افرادی با ویژگی‌های استثنایی باشند که بتوانند او را بفهمند و درک کنند. چهار، انتظار یک ستایش بیش از حد از دیگران دارد. پنج، انتظار دارد که در قیاس با دیگران از حقوق و امتیازات ویژه‌ای برخوردار باشد و محیط و اطرافیان میباید با او برخورد ویژه‌ای داشته باشند. دیگران میباید خود را مطابق انتظارات و نیازهای او تصویر دهند. شش، از دیگران سوء استفاده می کند، یعنی از دیگران و از محیط برای رسیدن به اهداف خود سود می جوید. هفت، فاقد احساس متقابل در برخورد با دیگران است. نمی تواند درک و احساس کند که برخورد او می تواند به دیگران آسیب بزند و موجب رنجش و آزردگی آنها باشد. اگر کسی از او می رنجد حق اوست که دلگیر شود، نمیتواند به لحاظ احساسی خودش را به جای دیگران بگذارد. هشت، اغلب به دیگران حسادت میورزد یا فکر میکند که دیگران به او حسادت میورزند. نو و آخرین معیار، خیلی متکبر و خود بزرگین هست و این را در برخورد با دیگران و یا اشاره ها و صحبت ها بروز میدهد. اینها نه معیاری است که به اصطلاح در سیستم تشخیص DSM-4 در نظر گرفته شده که ما می‌بینید که خب در طول صحبت هامون در زمینه ها و علت ها تقریبا به همشون ما پرداختیم. منتها من اینجا خواستم که یک جا گفته شده باشه که به لحاظ تشخیص بالینی گفته باشیم که این معیارها می‌باید باشه. منتها می‌بینید که سیستم‌های تشخیص بالاخره کامل نیستن، اینها می‌باید که تکمیل بشن و در روند زمان اینا تکمیل میشن. مثلا چیزی که من جاشو به اصطلاح خالی می‌بینم در این معیارها، مثلا اگه شماره 10 شما بخواید بذارید یا هر چی، اینه که فرد نارسیسیست سخت انتقاد ناپذیره. یعنی وقتی که شما بهش انتقاد می‌کنید این رو به هیچ عنوان نمیپذیره، چرا که خودشو خیلی کم جایز الخطا میدونه. این خوب بود که حداقل این مورد انتقاد ناپذیری که ناشی از اون خود بزرگبینی بیمارگونه یه فرد نارسیسیست هست درش باشه. به همین خاطر هم هست که میبینید در سیستم های دیکتاتوری که بدون استثنا یک فرد نارسیسیست، البته با انواع حتی با مشخصات سیکوپاتی و خیلی اختلالات دیگه در این دیکتاتورها هست، من اما حداقلش اینه که دیگه نارسیسیسم قطعا وجود داره. اونجا خب رهبر کسی است که هیچ گونه انتقادی نمیشه بهش کرد، برای اینکه خیلی کم خطا میکنه. خطایی هم که میکنه احتمالاً مقصر دیگران هم که ایشون خطا کرده. برای هر جور که شما بخواید به مسئله نگاه کنید انتقاد جایی نداره. اگر انتقادی هست میباید اونهایی بشه که در عقلشون ظلم شده گویی که اینجوری باشه. به همین خاطر رهبران و این دیکتاتورها میبینید که در وقتی که شما بیوگرافی اینها رو مطالعه میکنید میبینید هیچگاه تحمل انتقاد نداشتن. به سختی کسی میتونست اساساً انتقاد بکنه.
ماله.
اگر کسی هم انتقاد کرد بعدها حذف شده، حتی فیزیکی اینو حذف کرده، اینکه به اصطلاح مقام و موقعیتش اینها اینو به اصطلاح پایین میشه. این خوب بود که حداقل این عنصر انتقاد ناپذیر اضافه میشد، ما خودمون اضافه میکنیم. من فکر میکنم که با وجدان راحت میشه گفت که این هم جزء ویژگی های نارسیسیسم. بله، ما قول داده بودیم که یک مدلی رو رعایت کنیم در
بله در روشمندیمون.
بله، حالا بعد از اینکه ما تشخیص های کلینیکی رو گفتیم، یعنی معیار های تشخیص رو گفتیم، علل قاعده میباید که از تشخیص های افتراقی صحبت کنیم. من متاسفانه این قسمت از یادداشت هم رو ندارم، ولی حالا ترتیبش هرچه باشه مشخصا خب باید از تشخیص های افتراقی هم صحبت کرد و بعد از اون هم میباید که به حال به مسئله درمان پرداخت. من قبل
آقای دکتر ببخشید، میتونیم این رو اینطور هم مطرح کنیم، یا این سوال رو از شما بکنم که آیا این موارد شمردید شما میتونه درجات مختلفی هم داشته باشه در آدم ها، از یک درجه پایین شروع شه تا به یک درجه های بسیار بالا؟
طبیعتا اینجوریه و در مورد همه مریضی اینجوریه، در مورد همه اختلالات و مریضی ها درجاتش، یعنی بروزش و شیوه به اصطلاح بالینی شدن و پاتولوژیکش در افراد فرق میکنه، در فرهنگ های مختلف فرق میکنه و در سنین مختلف و جنسیت های مختلف هم فرق. شدت و حدتش یکسان نیست. اما بعد سوال جالبی کردیم که من از اینجا یک راه ساده سازی ها و تعمیم های غیر ضروری اینجا ببندم و اون این که اگر ما امروز یکی دو تا از این موارد رو در افراد دیدیم که هست، در افراد سالمی که هیچ اختلال روحی هم نباید متوجهشون دونست، هست چند افرادی که بعضی از این شاخص ها رو دارن، بعضی از این مشکلات رو دارن، که البته من در مقدمه خود بحث نارسیسیسم عرض کردم که تا حدودی اصلا این ویژگی ها مثبته، مثلا
بله
مقدار کمی حسادت شاید رقابت ایجاد که رقابت خودش یک نیروی پیش برنده است مثبت، تا زمانی که منجر به توسعه فرد بشه که نهایتا این فرد در جامعه بتونه گرهی باز کنه و مسئولیت بپذیره. بنابراین خب میباید که یک سری تضادها باشه که فرد بتونه حرکت کنه، که منظور این که حالا انگیزه ها و اینا تا یه حدودی قابل قبوله، اما از حد مشخصی که بگذره بیمارگونه میشه. بنابراین اگر شما فردا به دوستتون بغل دستتون انتقادی کرد بهش کنه، حالا هست شد چه بسا که انتقاد شما انتقاد ظالمانه بوده و این حالا حتی اگر ایشون انتقاد ناپذیر هم باشه، به صرف این یک مورد شما نمیتونید بگید که نارسیسیسم داره. میباید که این تشخیص اساسا کار یک آدم حرفه‌ای در مسائل جسمی هم همینطور، این در بیماری جسمی هم در این جاها ما میبینیم، بخصوص در کشور ما ایران که پدر بزرگها مادر بزرگها خود سرشان سر ما کم نکنه یا دیگران اینها تشخیص میذارن چپ و راست و خیلی وقتا مشکلات حیاتی هم ایجاد میکنه. اگه بچه رو شما دیرتر برسونید میبینید مشکل برش ایجاد میشه، در حالی که بزرگا میگه نه بابا مثلا یک انداق بهش بدید خوب میشه بچه. اینه که این سنت هست متاسفانه در فرهنگ ما که خوب تشخیص میذاریم بیا اون که
تخصصی داشته باشه،
تخصص و علمی داشته باشه. این کار بسیار سختی است، کار در خود پزشکی تشخیص امری ممتنع، یعنی 50-50، یعنی همون قدر که یک فرد مثل اختلال شخصیتی نارسیسیسم داشته باشه و همون اندازه مثل بوردرلاین باشه و همون اندازه میتونه اصلا نباشه مریض. یعنی درک سوبژکتیوی مداخله گرانه ما این تصویر رو ایجاد کنه، اصلا میتونه تصویر خود ما باشه که ما در اون داریم میبینیمش، که بهش میگن پروژکسیون. ما اینا مسئله است، اینه که هر گونه تشخیص بخصوص در زمینه بیماری های روحی میباید محول بشه به فردی که کارش هست و بعد از تماس طولانی تازه با مریض، بعد از اینکه مریض تمام تاریخش و اطلاعاتش رو مطرح کرد، اون وقت میشه باید فهمید که اصطلاح قضیه از چه قرار. از این نظر کاملا درسته، یعنی شدت و حدت بیماری فرق میکنه و درجاتش هم فرق میکنه و در این حال گونه های مختلف مریضی هم ما داریم. مثلا در مورد بیماری اسکیزوفرنی گفتیم که مثلا سیندروم هست، یعنی گروه بیماری هست. حالا من قبل از اینکه وارد تشخیص افتراقی بشم، دوست داشتم یک نوعی از نارسیسیسم رو فقط اسم برده باشم، لااقل کشورم نشینده باشن که این هم هست. حالا چقدر معمول هست من آمار دقیقی ندارم، ولی یک تئوری هست به نام تئوری NPA Personality Theory که به اصطلاح در اونجا میگن که فردی که این مشکل رو داره هم N یعنی نارسیسیسم رو داره، P هم پرفکشنیسته یعنی خیلی مطلق‌گرا و به اصطلاح کامل بین هست و همه چیز تمامیت‌گرا و هم خشن هست یعنی اگریشن داره به اصطلاح. بنابراین NPA Nش از نارسیسیسم میاد، پیش برای پرفکشنیسم هست و A برای اگریشن. به اصطلاح افرادی هستن با این اختلال که هم نارسیسیسم دارن هم سخت مشکل پسند هستن و سختی و هم خشن و اصطلاح و خدایی نکنه که ما گرفتار یک همچین اختلال شخصیتی در کسی بشیم یا کسی به این اختلال گرفتار بشه که نوعی پیچیده تر نارسیسیسم هست. به نظر میاد خب خیلی رایج نیست، خود نارسیسیسم هم خب خیلی رایج نیست، منتها این نوعش به خصوص خیلی شیوع نده.
آی دکتر ببخشید من یک سوال داشتم اگه اجازه فرمایید. در توضیحاتی که می‌فرمودین در مورد نارسیسیسم یه دو سه تا مشخصه دیگه اشاره کرده بودین که من در این لیست نمی‌بینم. یکی این بود که احساس بی‌نیازی کاذبی دارن، یکی این که به هیچ چیز اعتماد ندارن، و سومی این که دیگران رو تحقیر و تخریب می‌کنن.
بله.
آیا نظر کلینیکی اونها جزو مثلا سیمتوم هایی نیستن که گویان یا متعارفاً دیده میشه در بیماران نارسیسی؟
بله درسته. چند تا مطلب رو خوب سوال بسیار جالبی است و این در مورد تقریبا همه بیماری ها ما با این مشکل مواجه خواهیم شد، یعنی وقتی که میایم باکگراوند یا تاریخچه و سابقه مریضی ها رو توضیح میدیم یا علت ها رو مثلا میخوایم بیان بکنیم میبینیم که با یه پدیده مواجه هستیم و اون رفتاری که رفتار مریضه، یکی دیدگاه مریضه.
بله.
رفتار میتونه منطبق با دیدگاه باشه عیناً و میتونه نباشه. مثلا حسادت یک فکره، یک موضع‌گیری، یک نگاه به افراده، ولی مثلا شما نمیتونید به یکی نگاه کنید بگید این آدم حسوده، یعنی شما همینجوری که نگاهش میکنید نمیتونید بفهمید حسوده، چرا که حسادت در فکرش هست، در نگاهی که میکنه این هست. ولی اگر که از کنار شما رد شد، حالا در یک کلاسی نشستید این حال تونست شما کمکی بکنه نکرد یا اطلاعات رو که مثلا باید به شما میداد نداد میتونست بده این کارو نکرد، خیر خواهانه عمل نکرد، شما از این رفتارش میتونید بفهمید که حسوده. بنابراین یه سی داده های به لحاظ اطلاعاتی برای پزشک یا روانشناس داده های رفتاری هست، یه سی افکار و ویژگی های بینشی فرد هست، گرایش هایی که در بیمار وجود داره که رفتارها راحت تر از گرایش ها و افکار می شود کرد. افکار در زمان های بسیار بسیار طولانی تری شکل گرفته، ویژگی های فرهنگی میاد توش. اینا مشکلات رفتاری رو میشه با یک برخورد مثلا شیوه تراپی کوگنیتیو خیلی راحت مثلا مریض تمرین داد، یعنی خیلی راحت کلتتون لااقل راحت تر از حالت بینشی. اما در مسائل بینشی و فکری خب میباید که طرف کلن آگاه بشه و فکرش عوض بشه. فکرش که عوض شد بعدا رفتارش هم پیش از اون عوض شده خود بخود، چون بعدا رفتار تابع اندیشه هست. اینه که کاملا حق با شماست، مثلا این احساس بی نیازی به دیگران در فکرش هست، میگه اصلا من هیچی احتیاج ندارم. حالا در رفتار چگونه میبینیمش؟ اینه که عرض کردم دفعه گذاشته که یکی از نزدیکترین عزیزانش سفر طولانی قراره بکنه، مثلا 10 سال شاید دیگه اون نبینه، یا اینکه اصولا اینقدر به لحاظ جغرافی میخواد فاصله بگیره که عمرن امکان ملاقاتی نیست. خب این فرد باید چه کار کنه؟ علل قاعده مثلا میاد اشک در چشمش سرازیر بشه، یا یعنی نمیدونم که بغل کنه محکم و این رو به هر حال نشون بده که اهمیت داره براش این دوری.
بله
ولی میبینید که خب خیلی راحت میگیم باشه موفق باشید اینکه در حال زنگ میزنی به هم خیلی بیخیال و خیلی راحت و خیلی سرد به اصطلاح این روان میخوایم صحبت خیلی سرد با این مسئله وقت میگیم در حالی که برای شما که آدم سالم هستی این آدم میتونه دچار افسردگی بشه از این جدایی ها انسان میتونه بجوری اصلا عزا بگیره و مدت ها خوابش نبره از اینکه یکی از عزیزانش مثلا ازش دور میشه اینه که تا زمانی که شما برخورد این حادثه مشخص رو یه ابزرویشن ازش نداشتید ندیدید با چشم خودتون نمیتونید عنصر بی نیاز تلقی کردن خود رو به عنوان یه گرایش ذهنی و فکری زیر میکروسکوپ ببینید چون هیچ سیستم اندازه‌گیری ما نداریم که الان بره تو مغز آدم ها و ببینید که به چی فکر میکنن و این فکر منفی یا مثبت این گرفتاری ایجاد میکنه برای خصوص ما که کار درمانی میکنیم که مدت طولانی ما احتیاج داریم که مریض رو بتونیم شناسایی کنیم مشکلاتش رو ولی کاملا دقیقا میخواد بعد ایست که ما بین ویژگی علائم رفتاری و علائم بینشی از این به بعد یه تغییر ایجاد کنیم و تفاوتی قائل بشیم در این حال توجه داشته باشیم که سنتزی از این دو میباید سیستم تشخیص رو ایجاد کنیم یعنی میباید ما هم به ویژگی رفتاری توجه کنیم یعنی به برایند اون افکار و هم بینش هایی که پشت این رفتار مشخص وجود داره و همین خاطر من میگم که هیچ کدوم از دو شیوه درمان روان درمانی امروز به تنهایی کافی نیست هیچ کدوم نه سیستم سیکودینامیک که میگه ما برگردیم به فکر و اون گذشته ها و اون روابط قبلی و نه کوگنیتیو که میگه من کاری ندارم که در گذشته این مریض چه مسائلی نهفته است در زمینه ناخودآگاهش چه خبر است من رفتارش رو تغییر میدم جامعه دیگه هیچیش نمیشه که هیچ آسیبی نمیشه بعد طرف بره سر کارش در حالی که من شخصا معتقدم که باید سنتزی از این دو بشه یعنی از هر دو این شیوه ها استفاده بشه هم سوابق من از زن ازت گرفته بشه و هم کاری که امروز انجام میده به عنوان سیمتوم و علائم بیرونی و به اصطلاح بالینی یا کلینیک
بله خیلی ممنون
بله خشم بله اینم که به هر حال این نوع NPA هم که گفتیم نوعی از نارسیسیسم هست که با پرفکشنیسم و اگرشن به اصطلاح مشخص میشه که بعدی شنیده باشیم در تشخیص افتراقی خب چه اختلالاتی میتونه مشابه نارسیسیسم باشه اصولا میباید اختلالات شخصیت باشه ما دیگه نمیتونیم برای تشخیص افتراقی بگیم که آیا فرد افسرده و نارسیسیسم شباهت یا تفاوتی با هم دارن دو تا مریضی کاملا متفاوته اینا رو ما هرگز با هم نمیتونیم چیز کنیم به اصطلاح به نوعی اشتباه کنیم در اختلال شخصیت ها میباید دنبال بیماری های اختلال شخصیت رفت به عنوان تشخیص افتراقی در ارتباط با نارسیسیسم هم یکی از نزدیکترین بیماری ها بهش اختلال شخصیت بوردرلاین هست که من حالا در ممکن در برنامه های بعدی واردش بشیم ولی اختلال شخصیت بوردرلاین باز با این ویژگی های فرافکنی ها خود بزرگ بینی ها فقدان احساس نسبت به دیگران مثلا یکی از مواردی که در نارسیسیسم خیلی برجسته است اینه که فرد نارسیسیست نمیتونه خودش رو به جای دیگران بذاره به لحاظ احساسی و این امکان و یا این قابلیت رو نداره که بگه این کاری و این برخوردی که من کردم با یه فرد مشخص میتونه اینو ناراحتش کنه درش این مشکل رو ایجاد میکنه این توانو نداره برش اصلا مطرح نیست در بوردرلاین هم همینطوره نمیتونه خودش رو به جای فرد مقابلش بذاره و همین خاطر هر گونه بی‌عدالتی میتونه انجام بده منتها تفاوت اساسی هم داره با نارسیسیسم که به موقع خودش بهش میرسه بنابراین در تشخیص اضطراب نارسیسیسم یکی از مهمترین بیماری‌هایی که نباید قاطی کرد بوردرلاینه منتها در همه بیماری ها و در ادامه هم میباید حواستون باشه که یه فرد نارسیسیست میتونه بوردرلاین هم همزمان اختلال شخصیت بوردرلاین هم داشته باشه یعنی هیچ مانعی نداره که اینو داشته باشه یه فرد نارسیسیست میتونه افسرده هم بشه منتها ما میتونیم ببینیم دیگه اون در حال افسردگی مشخصه هم ابتدا نارسیسیست اختلال شخصیت داره حالا افسرده هم میتونه بشه اینه که منتها به عنوان تشخیص افتراقی حالا دیگه نمیدونیمش افسردگی رو بلکه به عنوان بیماری همزمان میدونیمش اما زمانی که ما میخواییم بیماری نارسیسیسم رو تشخیص بدیم و این تشخیص رو به مریض اعلام کنیم باید مطمئن بشیم که بوردرلاین نداری لااقل شاخص بوردرلاین اونقدر قوی نیست که ما مجبورش میگیم نه این بوردرلاین داره و نارسیسیزم کلاسیک که ما میدونیم نیست. اینه که این تنها موردی است که ما میبایستش حواسمون باشه در تشخیص نارسیسیزم، الا معمولا مرزهای مشخصی با بیماری های دیگه مثل پسیکوز ها مثل افسردگی و غیره داره.
بله
بله. خب حالا که تا حدودی ما این مریضی رو توضیح دادیم و علت ها و علائمش رو گفتیم، قطعا میباید حالا کاری هم بکنیم براش، یعنی یک راهکارهایی معرفی بشه به مریض و به جامعه که این فرد رو طبیعتا میخواد که برگرده بهش و به عنوان یک فرد سازنده و برحال پرودکتیو بتونه وارد حلقه روابط اجتماعی بشه. خب اصولا در درمان بیماری های روحی همونجور که در درمان بیماری های جسمی باید فرد رو در اون کلیتش بهش نگاه کرد که من مفصل در مقدمه بحث آسیب شناسی بحث کردم که مریض رفتارش ترکیبی است از مسائل ژنتیکیش، روابط خانوادگی، دوران رشدش در زمان کودکی، عوامل محیطی، مناسبات اجتماعی، ویژگی‌های فرهنگی که درش زندگی می‌کنه، حتی اعتقادات ایدئولوژیکش، طبیعتاً میزان تحصیلاتش و الی آخر مثلا حمایتی که شبکه اجتماعیش یعنی اون سوشال نتورکش به اصطلاح می‌کنه و همه این عوامل به معیشتش بلاز توان مالیش، تمام این فاکتورها تعیین کننده هستند در اینکه فردی اختلال مشخص رو چگونه باهاش برخورد میکنه و اینکه ما در درمان چقدر میتونیم موفق باشیم. بنابراین میباید امکانات متفاوتی در سطوح متفاوت به این مریض داده بشه و بهش وصل بشه تا ما اون وقت از یک درمان موفق بتونیم حرف بزنیم. اما از این که بگذاریم که عمومیت داره در مورد تمام بیماری روحی به طور اخص در ارتباط با مسئله نارسیسیسم، ما اصولا خیلی کم میتونیم با درمان دارویی و فارماکولوژیک پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته باشیم، چرا که ریشه های این مریضی اساسا ارگانیک نیست یا خیلی کم ارگانیک شیمیایی است که ما بتونیم اونجا کاری بکنیم. اما پیامدهای این مریضی رو که بشه مریضی های دیگه میتونه عمل کنه یا اختلالات دیگر میشه درمان کرد با دارو. مثلا اگر که فرد نارسیسیست اختلال خواب داره یا اینقدر ترس و واهمه و استراب داره که خب قلبش خیلی تون میزنه و اصلا کارش رو نمیتونه انجام بده، طبیعتا میشه داروهای ضد استراب داد بهش، مثلا نه به عنوان درمان نهایی نارسیسیست بلکه برای کاهش سیمتوم ها و علائم و آرزه هایی که طور ثانوی ایجاد میشه. اگر مثلا فرد نارسیسیست یه افسردگی هم داشته باشه در کنارش، طبیعتا دیگه افسردگی رو میشه درمان دارویی کرد. اما خود نارسیسیسم رو اساسا میباید که سیکوتراپی یا روان درمانی کرد و در این رابطه باز من توصیه‌ام اینه که همکاران ما و شنوندگان اگر که مراجعه میکنن برای این اختلال یا از اقوام یا آشنایان دوستانشون کسی این اختلال رو داره میخواد که متصل بشه به دستگاه درمانی، حتما توجه بشه به این که میبایست که از یک سیستم ترکیبی استفاده بشه، حتما میباید یک روان درمانگر با حوصله با دقت علاقه برخورد بکنه با این افراد. مهمتر از همه اینه که ما یک نوع پروژکسیون انجام ندیم، یعنی همون کاری که مریض میکنه ما هم نکنیم. یعنی مریض نارسیسیست خب دلسوز نیست، اهمیتی به احساسات دیگران نمیده، ما همین برخورد رو خود ماها نکنیم یا محیط اطرافش نکنیم، بلکه با دلسوزی با این نگاه که این فرد به هر حال خودش قربانی این اختلال روحی هست و نه لافی نفس هر انسانی عزیز هست و میتونه که اون به اون جایگاه انسانیش برسه نگاه کنیم. این دیدگاه خیلی مهمه برای درمانگر، روان درمانگر، برای محیط اطراف که اون وقت بشود این فرد رو با یک دیدگاه نئوترال و خونسا بهش نگاه کنه، نه با یک عالم پیش‌داوری که بعد این آدم حالا بیماری خود بزرگینی داره و ما حالا باید سرکوبش کنیم. یک نکته بسیار مهم در برخورد با مریض‌های نارسیسیست اینه که پشت این دیوار یا این دروازه یا این سردر بسیار زیبا و بالا بلند و پرعظمت، پشتش یک انسان بسیار بسیار آسیب‌پذیر ضعیف، کوچیک، تنها هست که به شدت شکننده است. و به همین خاطر انتقاد ناپذیر. یعنی شما یک انتقاد که بهش بکنید، اون دنیای پر عظمتش در هم می‌ریزه و از اون امپراتوری خلاصه آتیش می‌گیره. اینه که می‌بایست بسیار با دقت برخورد کرد، با احتیاط با این افراد برخورد کرد. شاید مدت طولانی در ابتدای درمان می‌بایست که اساساً صحبت‌ها حمایتی باشه، تقویتی باشه. و همین خاطر بهش میگن مثلا اکسپرسیو تراپی. یعنی در تراپی ها معمولا روان درمانگر خب خیلی فعال نیست، سعی میکنه مریض خودش برسه به مشکلاتش، خودش بیان میکنه، خودش آگاه بشه بهش، یک سری راهنمایی های کوچولو میکنه و بعد ساکت هست معمولا. ولی در مورد نارسیسیسم میباید در ابتدا با یک برخورد حمایتی، کمکی، مساعد کننده شروع کرد، مریض رو به هر حال عادت داد به این که وارد دنیای واقعی بشه، چون که دیالوگ با روان درمانگر دیگه نمیتونه اون دنیای کاذبی باشه که اون درست کرده برای خودش. یعنی دیگه مریض نمیتونه اون نقش ها رو مقابل روان درمانگر بازی کنه، چون به سرعت افشا میشه، یعنی به هر حال اوریان میشه. روان درمانگر عادت داره سریع میبینه. مشکل اینه که باید یه جوری بهش فهمون که شما نمیتونی دیگه اینجا نقش بازی کنی. و برای اینکه این اعتماد جلب بشه میباید که صبر و شکیبایی باشه و در ابتدا تقویت بشه اون شخصیت واقعی پشت صحنه رو که بسیار ضعیفه، بسیار کوچیکه، بسیار کم مایه است. بنابراین اون رو باید دستشو گرفت. مثل اون کودکه، میریم سراغ کودکی که مادرش بهش محبت نکرد، حالا باید دستشو گرفت. اینو باید پا به پا برد، قدم به قدم، و بهش برای دارید که روند مربیگری اینو آورد به زندگی و اینو عادتش داد به عشق ورزیدن، به محبت کردن، به احساس داشتن، به ملاحظه دیگران کردن، اعتماد به نفسش رو برگرده بهش. میباید خودش رو اونگونه کرد بپذیره و قبول کنه با همون اندازه از توان و استعداد و افزاری که درش هست، همون با همون سطح از امکانات باز ارزشمند هست و هیچ برحال تفاوتی با دیگران نداره. چرا که این خود بزرگبینی و تکبر بیمارگونه یه فرد نارسیسیست فرار به جلوی به عنوان یک مکانیزم دفاعی برای پوشوندن اون کمبودهای دوران کودکی و یا آسیب‌هایی که محیط به تدریج بهش وارد کرده. اینه که در نتیجه وقت طولانی میخواد، یعنی زمان زیادی میبره که این مریض بتونه از موهبت درمان بهره‌مند بشه به درستی و افت نکنه، یعنی اوت نکنه مثلا بیماریشون اینها، و در اینچه یک پروسه طولانی خسلت زودایی میخواد که یک روند آزمون و خطاف مرتب زمین میخوره، بلند میشه، مایوس میشه، برمیگرده و تا اینکه ادامه میده و نهایتا درمان میشه. پروگنوز و چشمنداز این مریضی خوبه، یعنی این افراد چنانچه در حال برخورد بکنن با یک روان درمانگر علاقه‌مند و با وجدان بستگر میتونن که خیلی راحت درمان بشن. زمان میبره اما شدنه. مطلبی که هست اینه که تو این دوران پرتلاتمی که فراز نشیب هایی در این دوران روان درمانگری، خود روان درمانگر نباید که بی ثباتی نشون بده، یعنی نباید وارده که خب به هر حال فردی که پروفشنال هست علاج قادر نمیشه، نباید که وارد دنیای نارسیسیسم بشه، چون که این آدم ها یاد طولایی دارن در این که افراد رو مثل خودشون بکنن، این ببرن به اون دنیای زیبای خودشون که البته ماده‌ای توش نیست، یعنی خیلی پوچ و خالیست اما خیلی زیبا. و در نتیجه خود روان درمانگر هم باورش میشه که استنباط خودش غلطه، ایشون که اومده به عنوان مریض حقش اینجوری باشه، ابزارش هم داره، بالاخره مدارک علمیشو داره، جایگاه اجتماعیشو داره، خب چرا خودشو بالاتر احساس نکنه؟ حق طبیعیش زحمت کشیده مثلا. این توهمات میتونه منتقل بشه، توهمات مریض اینا دیگه، اینا میتونه منتقل بشه به روان درمانگر.
البته ببخشید من اینجا یه سوال دیگه داشتم که منتظر بودم یه موقعی مطرح بکنم، شاید جاش باشه. وقتی این شاخصهای DSM-4 رو در رابطه با نارسیسیسم می‌فرمودین، اولیش رو فرمودین که دارای یک احساس خودبزرگبینی ناحق هستند، درسته؟ این جمله به این ترتیب میتونه معنی بده که میشه آدم خودبزرگبینی به حق هم داشته باشه.
بعیدم اینجور گفته باشم، داشتن یک احساس بزرگ نمایانه از این که اون فرد یک آدم مهم هست. بی اون که یعنی چیزی که سزاوارش نیست. یعنی این فرد میتونه هیچ گونه، آخر حال ما هرچی گفتیم تا بعدان گفتیم از نارسیسیسم گفتیم که میتونن افراد صاحب منصب و مقامات و بالا اینا باشن، ولی شما اینو میتونید در طبقات بسیار بسیار ضعیف جامعه ببینید. یعنی میتونه جلو شما آدمی باشه بی سواد، سواد خوانده نوشتن نداره، پولم نداره، هیچ موقعیتی نه مادی نه معنوی نداره، ولی خودش رو مرکز عالم میدونه. یعنی اینجا شما میبینید که خب بیون که هیچ کنه ابزار این بزرگی توهمی ایشون فراهم باشه، فکر میکنه که مثلا قیصر رومه.
بله.
و حتی حالا فرض بفرمایید که ابزارش هم داره، یعنی قرار نیست اگر آدم تحصیلات داره یا پول داره یا موقعیت اجتماعی داره، موقعیت سیاسی یا قانونی داره، مثلا در مدار خانوادگی خاصی هست، این برتری در ارتباطات انسانی براش ایجاد کنه. به هیچ عنوان اینجوری نیست. در هیچ جامعه و در هیچ فرهنگ قابل قبول نیست که یک فرد به صرف داشتن یک سری امتیازات مثلا فردی، پوش مثلا، خودشو به لحاظ انسانی و جوهرن برتر از دیگران بدونه. اصلا راسیسم این اصلا به دیدگاه اساسا مشکل داره. این دیدگاه غلطه، محکومه و به اصطلاح منتها در فرد نارسیسیست فقط خیال بافی هست که خودشو مثلا اگر که یک هنرمند بسیار بسیار ناموفق تئاتر هست، فکر می‌کنه که این برجسته ترین هنرمند نیست که در دنیا هست.
بله، براش حق کشی شده.
بله، یعنی در حقش حق داره، در حالی که این تیتری که خودش برای خودش انتخاب میکنه حقش نیست. یعنی حقش معنی این که اصلا شایستش صلاحیتش نداره به لحاظ عملی.
بله بله. آقای دکتر، خیلیا مثلا چون عبادت میکنند و نماز میخونند فکر میکنن که از مردم خیلی برترند و مردم باید بهشون احترام بگذارن، ازشون پیروی کنن و مطیع اوامرشون بشن.
دقیقا، در حالی که عبادت الان قاعده ارتباطیست معنوی، مثلا خب الان جایگاه خودش داره، در حالی که تبدیل اینجا میشه به یک بیزینس.
بله،
میباید که امتیاز مادی بیشتری هم فراهم کنه.
خیلی ممنون.
بله، خواهش میکنم. ولی من اونجا گفتم، برای اینکه من حتی نفته در سوال شما رو زیر پا نذاشته باشم، من گفتم که بی اون که حقش باشه، یعنی من که بی اون که ابزارش رو فراهم کرده باشه، این حالا ما هر جور که این اصطلاحات جوانی به انگلیسی رو به فارسی ترجمه می‌کنیم یه جایی یه خود
سوراخ. آره دقیقا. آره افراد بیشتر بحث بر سر یک نوع بیماری است که میتونه بین افراد عادی تا آدمایی که در رأس قدرتی یا حاکمیتی یا دولتی هستند باشه.
بله بله، بسته به این که این فرد حالا با این توهمات بیمارگونه در کجای سلسله مراتب اجتماعی هست، نتیجه عملش سرنوشت افراد رو تأثیر میذاره روش یا نمیذاره، پیامد رفتارش میتونه کم اهمیت یا فاجعه بار باشه که ما به نمونه هاش در برنامه گذاشته اشاره کردیم.
آقای دکتر، حالا یک سوال، اگر یک شخص خودشیفته یا خودمحور در رأس قدرتی هم هست، حالا اینو باز از یک نگاه جدا از مردم عادی میخوایم نگاه کنیم، و خب خودشم قطعا باور نداره که به این بیماری دچاره، و یکی از بزرگترین عللش هم اینه که خب عده‌ای زیاد دوروبر این انسان جمع میشند و مدیح سرایی میکنند و تمام این ویژگی های کذایی ایشون رو تایید میکنند. حالا خب در این حالت چه میشه کرد؟ چگونه میشه با چنین شخصی یا با چنین شرایطی یه برخورد سالم داشت؟
برخورد بهبودی آور داشت.
بهبودی آور داشت.
بله، خدمت شما عرض کنم که همواره صداقت و روراستی در ارتباط با هر نوع اختلالی مسئله حل کنه در نهایت. گفتن حقیقت ابتداً تلخه، اما هر انسانی با هر درجه از وجدان بعد از مدتی پی خواهد برد که شما خیر و صلاحش رو گفتید. یک نکته رو که نباید هیچ وقت فراموش کرد اینه که هیچگاه حرمت های یک انسان رو نشکنیم، هرگاه حتی اگر که یک نارسیسیست رهبر نمیدونم که یا فرمانده نظامی یا هر مسئول فلان اداره باشه، در هر موقعیت اجتماعی که هست، در هر جایی در این مراتب تولید و جامعه که هست، هرگاه که ما احترام بذاریم به اون ذات انسانیش، ما میتونیم آلیانس یک اتحادی باش برقرار کنیم که به ما گوش بده. اگه ما تونستیم این پرده بیرونی رو کنار بزنیم، اگه ما تونستیم از این دروازه خیلی بزرگ رو بازش کنیم و بریم پشت صحنه، دیگه در خلوت مریض که دنیای حقیقیش هست میتونیم گفتارها و دیالوگهایی داشته باشیم. این یک هنره، چرا که آسون نیست شکوندن این همه غرور، عبور از این همه خودخواهی و بزرگ بینی و اینها و گرفتن این همه مدال و این همه خلاصه درجه از این
القاب و
آره آسون نیست اگر که در موضع رهبری کننده باشن، اگر که تازه این موضع رهبری کننده ویژگی ها و ساخت و بافت ایدئولوژیک هم داشته باشه که بسیار مشکله. یعنی اونجا دیگه شما میبایست که با دقت بیشتری وارد بشید. منتها من فکر میکنم که اگر ما از این افراد بدمون نیاد، از این خیلی سخته گفتنش، من از به عنوان پزشک اینو میگم، من هیچ وقت خوب نمیتونم از مریضم بدم بیاد، هرچی که آدم بعضی موقع خوب حرصش میگه، یعنی دیگه تلافی میشه، شوخی نیست. شما در یک روند طولانی با مریض تمام انرژیتون رو متمرکز میکنید که آگاه کنید مریض رو بیماریش. هر وقت مریض آزاد شد کار شما دیگه خیلی راحت شد، خیلی راحت شد. یعنی هر مریض اگه مریض خودش مراجعه کنه بگه من نارسیسیسم دارم، یعنی خوندم رفتم مطالعه کردم من فکر میکنم که از این اصطلاح رنج میبرم، کار شما بسیار آسونه. یعنی شما دیگه هرشون که در ما رو بلافاصله و خیلی راحت با مریضتون دیالوگ برقرار میکنید. در افراد رهبری کننده که پیراموشون بخصوص بدتر از همه اینکه یک حاله از طرفداران و پیروان ناآگاهی
کاملا
شده که راه تأثیر و بستن اصلا راه تعالی و تکامل این فرد درش مسدود کردن، اینا بیشترین ظلم این هواداران میکنن.
بله.
بیشترین ظلم پیروانی میکنن که این توهم رو ایجاد میکنن در این فرد که شما بله شما یه چیز دیگه هستی، شما فرای انسانها و مکانها هستی و اصلا هر گونه انتقادی به شما کفر است و جنگ خداست با خداست. اینه که اگر این تابوها شکسته بشه که کاری فکری کار در مثلا سطح ملی یا کشوری یا در سطح یک منطقه، یک کار فکری روشن فکری، یک کار فرهنگی طولانی، این احتیاج به یک بسیج عمومی تری داره. یعنی میراد کار در سطح دیگه ای انجام بشه که بشود دیدگاه ها رو شکون، تابوها رو شکون، مثلا پارادایم ها رو عوض کرد، اصلا اساسا گرایش ها رو عوض کرد. و این زمانی ممکن هست که شما خود فضایی هم باشه زمینم که شما بتونید به اون جمعیت دسترسی پیدا کنید، گوش شنوایی باشه و بتونید که تغییر بدید. معمولا خب نمیشه کاری کرد تا اینکه زمان و مکان و بحران ها نشون ندن که این کار غیر ممکنه. یعنی زمانی که من یادمه نمونه های فراوانی از کشور خودمون داریم، ولی چاوشسکو سخنرانی میکنه اون روزی که فرار کرد، همون روزی که دستگیر شد، بعد همون روزم بیچاره میگه برای اینکه بد جوری اینو کشتن بدون امکان
دست
انسانی، اینا خیلی غیر انسانی با خانمش اینا رو کشتن، همونجوری فیلم مردایی هم کردن که حتما شما دیدید.
بله
اون چاوشسکی داشت فرانی میکرد، خب جمعیت شروع کرد به اصطلاح استهزا کردن و مسخره کردن، که بعد خودش با علم خیلی به یک حالت خیلی متعجب و شگفت زده ای نگاه میکرد. یعنی در دنیای توهمات او قرار نبود که مردم اینجوری برخورد کنند. احتمالا فکر میکرد که محبوب ترین فرد هست در رومانی. زمانی هم که خبرنگار ایتالیایی اوریانا فالاچی با شاه مصاحبه کرد، با شاه ایران،
بله،
در فرودگاه، خب شاه میگفت که من در قلب ملت، من نماینده خدا در زمین هستم و خلاصه این موهبتی الهی سلطنت به من از طرف مردم تفسیر شده به من. وقتی که مصاحبهش تموم شد در فرودگاه که باش مصاحبه کردن، گفت که شاه دیوانه است که فکر میکنه مردم عاشق او است. یعنی این استدلال بسیار جالبی بود، یعنی دقیقاً تشخیص نارسیسیسم رو اینجوری بیان کرد.
بله،
دیوانه متوهمه که فکر میکنه مردم عاشقش هست. اینه که متاسفانه اینجور افراد هم یه توهمی در خودشون هست از بنیاد و هم این که این توهم رو بیش از حد محیط هم بهش دامن که میزنه راه اصلاحشون میبنده. به اضافه اینکه شما توجه داشته باشید که قدرت خیلی زیادی که در دسترس و اختیار این افراد هست، که این قدرت ابتدا هم رشته 90% مادی است، یعنی پول هست، این اساسا به قدری تخریب کرده ذات و نهاد اینها رو که دیگه دسترسی به اونها، به اون خلوت واقعیشون خیلی خیلی مشکل هست. اما من اگر از من بپرسید، شما هر نارسیست این نارسیست ها رو که بیارید، من باز بالاخره به عنوان پزشک باش حرف میزنم و آدم تاییشو میکنه، منطقه این که چقدر موفق بشه برمیگرده به پذیرش خود مریض در این حال.
بله کاملا. آقای دکتر یک سوال دیگه، این که این کسانی که با عنوان حالا به اصطلاحی کنه های قدرت، یا این معمولا آدمایی که در کنار قدرت قرار میگیرند و مدیح سرایانی میشند در تأیید زور و تأیید تمام اون اعمال غیر انسانی که معمولا از زور برمیاد و سر میزنه، اینا تو کدوم قسمت این بحث جا میگیرند که آیا اینا جزو خودشیفتگانند که با خودشیفتگان بزرگتری میپیوندن، یا اینکه اینا در بخش دیگری از روانشناسی قرار میگیرن؟
بله اینا خب بی تردید اختلال دارن، یعنی اینها نمیتونن آدم های سالم باشن. متوجه فهمید که ما یه بار بحث کردیم به نقوه از چهاردوان دکتر شریعتی که میگه توده ها به سه دلیل در انقلاب شکست میکنن: نفع و جهل و ترس. این حقیقتی است که خب شاندل هم فیلسوف فرانسوی اشاره میکنه. واقعیت اینه که مسائل پارامترهای زیادی در گیرتو این وسط. اگه شما از این پیروان مفروض و خلاصه خیلی معروف امروز انواع اقسام انصارها و اینها سوال که امتیازات مادی رو که بگیرید، یعنی زمانی که من سرمایه چند درجه زیر صفر برای نفت صرف میکشیدن، ایشون بشکه های نفت انباشته شده آمده تو خونشون بوده و امکاناتی که داشتن، هرگز تو بازار سیاه دنبالش مواد غذایی نمیگشتن. اگر شما امکانات ازشون بگیرید، بعد باید دید که چقدر از اون طرف داره از رهبر باقی میمونه. شما پارامتر موقعیت اقتصادی رو حذف کنید، شما نمیدونم که سایر امتیازات انحصاری رو بردارید در ورود بچه‌هاشون به دانشگاه، در بورس‌های خارج کشور، در نمی‌دونم که تمام امکانات امنیتی غذایی که شامل حالش میشه،
امتیازات دیگه بعد.
امتیازات اون وقت می‌بینید که باید دید حالا چقدر میمونن. منتها بی‌تردید اینا هم به رنگ استبداد در اومدن. بی‌تردید اینا هم به شکل اون قدرت سرکوبگر در اومدن و بخشی از اون شدن. اگر از ابتدا هم صادقانه یا از رو توام اومدن، وقتی که بعد این همه مدت باز ادامه میدن به این که بر اون باطل، بر اون موضع به اصطلاح غیر انسانی پافشاری بکنن، دیگه هیچ گونه عذری پذیرفته نیست. یعنی انسان میتونه گول بخوره، انسان میتونه خطا بکنه، انسان میتونه توهم داشته باشه، از روی سادگی کاری رو انجام میده. اما وقتی که مدت زمان کافی در دسترسش قرار میگیره، دیگه هیچ عذری باقی نمیمونه. بنابراین بی‌تردید اینها هم بخشی از اون قدرت تخریبی شدن که نارسیسیسم تردید مرحله اولش، اما بیشتر از نظر اینا سیکوپات ها و در حال آدم هایی هستن که خیلی فسی القلب و خیلی اختلالات عمیق تری دارن تا نارسیسیسم. که نارسیسیسم بالاخره باز یه سطح متعالی تری تا سیکوپات اون هایی که میتونن مثلا 100 نفر رو بیشتر تردید بکشن. اینها هر کدومشون که اگر رهبر فرمان بده، این پیروان، اینا میتونن که همه گونه جنایت بکنن. متاسفانه
خیلی سپاسگزار جناب دکتر. اگر اجازه بفرمایید بسر شنیدن یک موسیقی به پاسخ پرسش های شنوندگان عزیز پردازیم.
بله.